سبحان الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي به پیشگاه قطبه دایره عالم امکان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا محض سلامتی آن حضرت تعجیل در ظهورش علما مراجع رهبر انقلاب خدمتگزاران به این بنای مقدس جمع حاضر شفای همه مرزای اسلام، آمرزش اموات گذشتگان، شهدا و امام شهدا صلوات دیگری عنایت بفرمایید. قال الحسین علیه السلام یا ابتا مال من زارنا قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا بنی من زارنی حیا و میتا و من زار اباک و اخاک و من زارک حیا و میتا كان حقيمة علي أن أدوره يوم القيامة وأخلطه من ذنوبه وأدخله الجنة بروح متحر ومنور سيد سالار شهيدان حسين بن علي عليه السلام برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس و شهدای دشت خونین کربلا صلواتی عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما در این انجمن مقدس پیرامون عظمت امام حسین و رمز و راز جاودانگی امام حسین علیه السلام بود. یکی از مهمترین موارد در این زمینه اراده پروردگار عالم هست، در کنار اون ایثاری که امام حسین علیه السلام داشت و در راه خدا از همه چیز خود گذشت. خدا میخواد تلافی کنه اراده پروردگار عالم بر این است که روز به روز بر عظمت حسین و عظمت مجالس امام حسین افزوده شود. امشب میخوام درباره زیارت صحبت کنم و صحبت رو با حدیث و روایتی از زبان خود امام حسین، سؤالی که این آقای بزرگوار از جدشون رسول الله پرسیدن که یا ابتا مال من زارنا، پدر جان برای اونهایی که ما رو زیارت می کنند چه فایده و چه ثوابی هست؟ به تعبیری آثار زیارت ما چیست؟ وجود مقدس رسول الله جواب رو این گونه بیان می کنه، می فرماید یا بنی ای فرزندم، هر کسی که من پیغمبر رو یا در زمان حیاتم یا بعد از ارتحالم زیارت کند، یا هر کسی که پدر بزرگوارت امیر المؤمنین را یا برادرت امام مجتبی را یا خود شما رو زیارت کنه، چه در زمان حیات و چه بعد از شهادت، من پیغمبر سه موضوع رو برای اونها ضمانت می کنم. اولین نکته می فرماید حضوره یوم القیامه، بر من است که روز قیامت به دیدار اونها برم و اونها رو زیارت کنم. چقدر اهمیت داره پیغمبر به زیارت انسان بیاد؟ یقیناً ملائکه الهی مراقبتشون و توجهشون بسیار بالا خواهد رفت. این یک ویژگی بزرگ، یک امتیاز بزرگ در باب زیارت هست، زیارت امام حسین یا زیارت پیغمبر. جمله دوم می فرماید اخلصه من ذنوبه، کاری می کنم که گناهان اینها بخشیده بشه. ثواب زیارت مساوی است با بخشش گناهان انسان و ادخله الجنه، بالاتر از همه اینها ورود به بهشت برای زیارت امام حسین علیه السلام یا زیارت قبر این بزرگوار. حالا ما در دعاهایی که داریم درباره امام حسین زیارت فراوان هست. زیارت عاشورا رو داریم که اگر توفیقی بود شبهای آینده اشاره خواهیم کرد. امشب میخوام یه زیارت رو جملاتیش رو بررسی کنیم که تو اکثر مشاهد مشرفه خونده میشه، تو مکانهای مقدس خونده میشود و اون زیارت وارث هست. تو زیارت وارث امام حسین علیه السلام رو وارث انبیا معرفی می کند. چند پیغمبر رو نام می بره و می فرماید سلام بر حسینی که وارث آدم است، سلام بر حسینی که وارث نوح است، وارث ابراهیم است، وارث موسی است. میخوام درباره این زیارت و این کلمات نورانی صحبت کنم. نکته اول این هست که ما تا کلمه وارث رو میشنویم ذهنمون به سوی مادیات کشیده میشه. مسئله این که بنده خدایی از دنیا رفته باشد، ارثی از خود به جای گذاشته باشد، بازماندگان او رو به عنوان وارث میدانیم. آیا تو زیارت وارث هم منظور مادیات هست؟ مسلماً نه. در زیارت وارث منظور مسائل معنوی هست، صفات اخلاقی هست که امام حسین علیه السلام از انبیاء عظام الهی به ارث برده. شاید بگید مگه میشه صفات اخلاقی رو هم به ارث برد؟ ما یک نمونه رو درباره امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندش محمد حنفیه داریم. تو جنگ صفین امیر المؤمنین به محمد حنفیه دستور داد به میدان بره. وقتی نگاه کردیم حول و حراس در وجود محمد حنفیه قرار داره. ناراحتی امیر المؤمنین، صدا زد فرزندم این ترس رو یقیناً از مادرت به ارث بردی، وگرنه فرزندان فاطمه ترس و حول و حراسی ندارن. اینجا هم وقتی میگیم حسین رو وارث انبیا معرفی میکنند، یعنی صفات اخلاقی انبیا، خوبی هایی که انبیا داشتند، امام حسین علیه السلام این صفات و این فضائل رو از این بزرگواران به ارث برده. اولین پیغمبری که نام برده می شود حضرت آدم است. امام حسین از حضرت آدم چه موضوعی رو به ارث برده؟ به تاریخ که مراجعه می کنین، فرزندان آدم قابیل و حابیل به دلائلی نسبت به همدیگر حسادت پیدا کردن. قابیل حسادت پیدا کرد نسبت به برادرش و انتهای کار هم باعث قتل برادر شد. در تاریخ در روایات هم اشاره شده زمانی که حضرت آدم آمد نگاه کرد بدن غرق به خون فرزندش قابیل رو، خدا بهش دستور داد که ای آدم باید صبر کنی. این نکته ای هست که امام حسین علیه السلام هم تو کربلا، خود امام حسین علیه السلام وقتی داغ عزیزان و فرزندان خودش رو دید، وقتی داغ برادر خودش رو دید تو گودی قتلگاه، در اون موقعیت حساس، موقعیتی که امام جنگیده مبارزه کرده، موقعیتی که امام تشنه است، موقعیتی که امام داغهای فراوان دارد، تو گودی قتلگاه اون کلام نورانی بر زبان امام حسین می‌فرماید الهی رضاً به رضا، صبرم علی قضائک یا بلائک. صبر امام حسین زبان زد است. اون همه داغ ببیند، هرچه بیشتر داغ می‌دید در تاریخ داره احمر روج بود. از این اولین پیغمبر. پیغمبر دیگری که در این زیارت نام برده می شود حضرت نوح هست. شنیدید حضرت نوح زندگیش فراز و نشیب فراوان دارد، از جمله انبیایی که عمر طولانی هم داشته. 950 سال به تعبیر قرآن پیامبری کرد، اما در طول 950 سال حدود 80 نفر به او ایمان آوردن. خیلی باید صبر داشته باشه. می اومد مردم رو دعوت به خدا پرستی می کرد، مسخره می کردن. وقتی اونها رو برای هدایت دعوت می کرد، به سوی اون سنگ پرتاب می کردن، که در تاریخ همه این موارد آمده. حتی اون زمانی که حضرت نوح نفرین کرد و خدا به حضرت نوح دستور داد باید بری کشتی بسازی، تو کشتی ساختنم می اومدن تمسخر، زخم زبان نسبت به حضرت نوح داشتن که ای نوح چرا اینجا کشتی بسازی؟ اینجا که خشکی هست. پدری دست بچه‌شو میگیره، عصازنان میاره پیش نوح پیغمبر، به بچهش میگه فرزندم من گول این پیغمبر رو نخوردم، بعد از مرگم تو هم مواظب باش فریبش رو نخوری. و همونجا با عصا بر سر نوح میکوبد. این برنامه ها برای یک پیغمبر با اون عظمت. کربلا هم وقتی ما تاریخ کربلا و عاشورا رو مراجعه کنیم ببینیم برای امام حسین هم بعضی از این موارد اتفاق افتاد. مگه نشنیدیم پیشانی امام حسین رو سنگ زدن، امام حسین رو به طرفش سنگ پرتاب کردن، به امام حسین زخم زبان زدن. وقتی امام خودش رو معرفی میکنه بگه مردم مگه من رو نمیشناسید؟ چه برنامه هایی در مقابل امام دارن. اون زمانی که امام تقاضای تعطیلی جنگ دارد برای نماز، چه زخم زبانهایی به امام میزنن. اونا نجیب میاد میگه شما میخوایید نماز بخوانید، چه نمازی و نماز برای شما چه فایده ای دارن؟ یاران امام حسین برمیخیزن دفاع میکنن، اون دفاع جانانه. اون محمد ابن اشعث بر میخیزه، زخم زبان به امام حسین میزنه که زخم زبان از زخم شمشیر بدتر هست. کاری کرد که امام حسین اون مقدار ناراحت شد، نفرینش کرد. محمد ابن اشعث پسر اشعث ابن قیس هست، خودش دشمن پیغمبر، دخترش جعده با اون وضعیت قاتل امام مجتبی علیه السلام، خودش در شهادت امیر المؤمنین شریف بود، فرزندش محمد آمده اینجا کربلا در مقابل امام حسین هست، در زخم زبانی که به امام داشت مورد نفرین امام واقع شد، امام نفرینش کرد. فرمود امیدوارم از این مهلکه با خاری به درک واصل بشی و رم گوشه قضاء حاجت کنه، اقربی او رو نیش زد و با همون وضعیت به هلاکت رسید، به درک واصل شد. این زخم زبان هست برای امام حسین، پیشانی امام حسین رو هم شکست زد با اون وضعیت. پس این دومین پیغمبری که تو زیارت وارث میخوادیم سلام بر تو ای حسین، حسینی که وارث نوح پیغمبر هستی. سومین پیغمبر حضرت ابراهیم هست. شواهد هایی که تو برنامه های حضرت ابراهیم هست نسبت به امام حسین، شنیدید حضرت ابراهیم رو به جرم بت شکنی به آتش می اندازن. چگونه شد با اون وضعیت؟ وقتی اومد بت ها رو شکست، تبرم دوش بت بزرگ گذاشت، نمرود و نمرودیان دستور دستگیری ابراهیم رو دادن، آوردنش، دستور داد یه منطقه بزرگ آتشی مهیا کنن، همه مردم از همه قبیله ها بیان در کشتن و در سوزاندن ابراهیم شریک باشن، که خون ابراهیم به یک قبیله و یک طایفه و یک شخص بگردنه، کسی نیفته. بگن همه مردم در سوزاندن ابراهیم شریک بودن، که در اون موقعیت اساس وحشت ملائکه خدا، ملائکه خدا اومدن به درگاه خدا، خدا همه این مردم دارن بت پرستی میکنن، یه نفر مردم رو دعوت به خدا پرستی میکنه، اونم میخوام بسوزانمش، چرا دست به کار نمیشی؟ اما در وجود ابراهیم چه حالتی بود؟ وجود ابراهیم توکلش به خدا که در تاریخ و روایات آمده، زمانی که ملائکه خدا اومدن پیش ابراهیم که ابراهیم میخوایی کمکت کنیم، ملک باران آمد، ای ابراهیم میخوایی خیلی بارون بیاد آتیش خاموش بشه؟ گفت نه، من خدا رو دارم، خدا هم برای من کفایت میکنه. ملک باد آمد، ای ابراهیم میخوای باد شدید بیاد ابراهیم آتش خاموش بشه؟ گفت نه، احتیاج به تو ندارم، خدا برای من کفایت میکنه. اینو بهش میگن توکل. روحیه بزرگ حضرت ابراهیم در اون موقعیت، خدا هم جوی تلافی کرد، نه به انسانها گفت برید کمک کنید، نه به اجنه و ملائکه گفت برید کمک کنید، بلکه خطاب کرد به آتش، یا نار کونو بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش، که مفسرین میگن اگر کلمه سلامت دنبال سرد نمی آمد، شاید ابراهیم از سرما تلف میشد. این تعبیر درباره امام حسین علیه السلام هم هست. امام حسین هم توکلش به خدا هست. اگه میشنویم در طول سفر بیاد افرادی رو دعوت میکنه به همراهی خودش، این نه به اون معناست که میخواد نیروهای خودش رو اضافه کنه، بلکه میخواهد اونها رو هدایت کنه. که شنیدید وقتی عبیدالله حرم جعفی رو نصیحتش کرد، صدا زده ای عبیدالله تو خیلی گناه کردی، اگه بیایی با ما باشی من ضمانت میکنم گناهانت بخشیده بشه. صدا زده ابن رسول الله، من تو کوفه زن و بچه دارم، باغستان و نخلستان دارم، مصادره میکنم، میترسم، میدونم هم حق با شماست، اما این اسبم رو به شما میدم، این شمشیرم رو به شما میدم، اسب من گران قیمت تیز رو هست، شمشیر من براست و گران قیمت. امام فرمود من احتیاج به اینها ندارم، من خواستم خودت رو هدایت کنم. امام حسین تمکنش به خداست در همه این سختی هایی که بر او وارد می شود. این یک نکته در مقایسه امام حسین علیه السلام با حضرت ابراهیم. نکته دیگر اون امتحان بزرگی است که برای ابراهیم اتفاق افتاد. به ابراهیم دستور داده شد باید اسماعیلت رو قربانی کنی، چون وضعیت پیش آمد به جای اسماعیل گوسفند بهشتی آمد، اسماعیل آزاد شد. امتحان بود اسماعیل رو. وقتی ابراهیم برگردون طرف خاطه، مادرش هاجر بود، سرام گرفت بچه‌م چه شد؟ گفت بچه‌ت داره میاد. وقتی آمد اسماعیلش رو در بغل گرفت، او رو میبوسید، زیر گلوی بچه‌ش رو نگاه کرد، دید یه خط قرمزی هست کجایی که ابراهیم کارد میکشید به گلوی اسماعیل ولی نمیبرید، اثرش اینجا موند. اونجا ابراهیم ناراحت شد، این کارد رو محکمتر میکشید، باز ناراحت شد، یه مرتبه کارت رو پرتاب کرد به طرف سنگی، سنگه به دو نیم شد، کارت رو برداشت، تعجب کرد، کارت به زبان در آمد، الخلیل یأمرنی و الجلیل ینهانی، تو یه ابراهیم به من میگی ببر، اما خدای جلیل میگه نبر. وقتی این منظره پیش آمد، اسماعیلش رو آورد خونه، مادرش نگاه کرد زیر گلوش خطی هست. هاجر ناله ای کرد، یکی دو روز بعد هم دل کرد و از دنیا رفت. این امتحان ابراهیمه، این قربانی کردن اسماعیل است. اما کربلا امام حسین اسماعیل خودش رو چگونه قربانی کرد؟ کربلا امام حسین نه تنها علی اکبر رو به میدان فرستاد، علی اصغر شیرخواره امام حسین هم به شهادت رسید که نماد مظلومیت امام حسین علی اصغر است. علی اصغر شیرخواره رو کشتن، علی اکبر رو تکه تکه کردن، اربن اربا اون کینهی که داشتن و شنیده بودن که جانشین امام حسین فرزندش علی هست، علی اکبر رو با این وضعیت به شهادت رسوندن و امام حسین این داغها رو دید و صبر کرد. پس این هم یکی از جملاتی که تو زیارت وارث می‌خوانیم. درباره حضرت موسی علیه السلام شنیدید موسی در مقابل فرعون تسلیم نشد، امام حسین علیه السلام هم در مقابل یزید و یزیدیان بیعت نکرد و تسلیم نشد. شعار مقدس امام حسین حیات من نزد الناس. بعضی ها همون زمان هم زمانی که فهمیدن معاویه از دنیا رفته و یزید جانشین شده، می اومدن به امام حسین می گفتن بیا برای اینکه زنده بمانی با یزید بیعت کن. به حسب ظاهر پیش خودشون می گفتن خیرخواهی می کنیم برای امام حسین، ولی این فکر رو نداشتن شاید اگر امام حسین هم بیعت می کرد یقینا این بوده بود که این عنایت رو داشتن، دیگه امام حسین رو نمی کشتن. اما امام حسین برای رضای خدا در این مسیر قدم بر می دارد و لحظه و ذره هم زیر بار ظلم نرمد و با ظلم مبارزه کرد، که این یک درس بزرگ هست برای همه انسان‌ها و مسلمانان. پیغمبر دیگر حضرت عیسی علیه السلام هست، میگیم السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، سلام بر تو ای حسین که وارث عیسی هستی. عیسی چه امتیازی داشت؟ دم عیسوی یا شفا دادن بیماران از جمله معجزات حضرت عیسی علیه السلام. حالا اون ارثی که امام حسین علیه السلام از عیسی برده، من دو تا مورد از معجزات امام حسین رو براتون بگم. یکی مربوط به کودکی امام حسینه، این قضیه برای زینب کبری سلام الله علیها، اون زمانی که کاروان اسرا اومدن داخل خرابه شام، مردم شام می اومدن دیدن این اسیرا، دست بچه هاشون رو می گرفتن، تعریف می کردن، می گفتن اینا یه عده خارجی بودن، مرداشون رو کشتن، زناشون رو به اسارت آوردن، بیایید بریم ببینیم اینها رو. یه شب زینب کبری دید که یه زنی یه ظرف غذای پخته آورد داخل خرابه. این بوی غذا پیچید داخل خرابه، همه بچه‌ها سر رو می‌کشیدن. یه مرتبه زینب کبرا رو کرد به این زن، صدا زد ای زن، اگه صدقه آوردی صدقه برای ما حرامه، برگردون، ما از خانواده‌ای هستیم که صدقه بر ما حرام هست. صدا زد نه ای بانوی بزرگوار، این غذا صدقه نیست، این غذا نذریه. گفت چجور نذر کردی؟ گفت من یه حادثه ای تو کودکی برام اتفاق افتاده، نذر کردم هر جا غریبی دیدم براش غذای پخته ببرم. سوال کرد قضیه تو چی بوده؟ گفت یه زمانی من بچه بودم، کودک بودم، تو مدینه ساکن بودیم، من مبتلا شدم به فلج اطفال، پدر و مادرم من رو دکترهای فراوان بردم، فایده ای نداشت. یه روز یه بنده خدایی گفت برید خانه شخصی به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بابام من رو برداشت، رفتیم خانه علی، توسل پیدا کردیم. بابام به علی گفت یا علی، شنیدم شما اهل کرامت هستید، بچه‌م آوردم پیش شما، دستم به دامن شما. یه مرتبه علی رو کرد به یک فرزند خردسال تو خونش که اسمش حسین بود، فرمود حسینم این بچه باید به دست تو شفا پیدا کنه. و حسین آمد، عنایتی کرد، ظرف آبی آوردم، دستشو گذاشت داخل اون ظرف آب. بابا به من دستور داد تو هم دستتو بگذار داخل این ظرف آب. بعد امیرالمؤمنین فرمود ببرید این بچه رو، بقیه آب رو بریزید بر بدن، شفا پیدا میکنه. و من به معجزه اون کودک شفا پیدا کردم و خوب شدم. بعد به در و مادرم نذر کردم به این معجزه هر جا غریبی دیدیم براش طعامی ببریم. بعد هم آمدیم شام، پدر و مادرم مردند، من نظر اونها را ادا می کنم. یه وقتی زینب داره گریه می کنه، ای بانوی بزرگوار، مگه من چیز بدی گفتم شما گریه می کنید؟ صدا زد ای زن عرب، به خدا ما بچه های همون علی هستیم، ما از همون خانواده هستیم. صدا زد اگه بناس شما دختر امیرالمؤمنین باشید، برادر حسین کجاست؟ یه وقت اشاره کرد به سر بریده حسین بالای نیزه. حسین این آواز، این معجزه، اونم در چه موقعیتی؟ در دوران کودکی، در زمان امامتش، تو واقعه کربلا هم میتوانست از اعجاز استفاده کنه، اعجاز داشت، اما اذن و اجازه پروردگار عالم به این نیست که ائمه هر جا که بخوان از معجزه استفاده کنن. تو کربلا شاید مصلحت نبوده و یقینا این گونه بوده، وگرنه حتی تعبیر شده یه سالی امام حسین علیه السلام اومد مکه، مردم مسلمونا خوشحال بودن که امام حسین اومده. این ایام سالهای حج همراهی و هم رکابی با امام حسین مایه افتخارشون بود، خوشحال بودن، جمعیت زیادی آمده بود حج. در بین مسلمان‌ها یه جوان هرزه‌ای بود، وقتی طواف می‌کرد نگاه کرد یه زن جوانی جلو به جمعیت داره حرکت می‌کنه، لابلای جمعیت خودش رو رسون پشت سر اون زن جوان. تو محیط امن حرم الهی اونجا مرتکب گناه شد، تا دستشو گذاشت رو شامه اون زن جوان به معجزه الهی دستش چسبید به شامه اون زن. هر کاری کرد این دستو برداره دید فایده ای نداره. مردم فهمیدن، همه سرزنش میکردن، دو تا جوان، یه جوان از پشت سر با این منظره همه سرزنش میکردن. این دو تا جوان رو بردن پیش حاکم، بردن پیش قاضی. قاضی گفت حالا که این جوری شده و اینا رسوا شدند باید این دست رو قطع کرد. یه مرتبه یه نفر گفت نه آقا صبر کنید، امسال امام حسین علیه السلام مکه است، امسال حسین در مکه حاضره و استفاده کنیم از فیض معنوی حسین شاید راه چاره بهتری داشته باشه که دیگه این دستو قطع نکنیم. وقتی اومدن سراغ امام حسین علیه السلام، امام اومد دید این منظره رو، ناراحت شد، نصیحت کرد، بعد هم عبای مبارک رو انداخت رو دستی که چسبیده بود رو شانه اون زن، دعایی کرد به معجزه امام حسین علیه السلام و دست جدا شد. حاکم گفت حالا حتی اجرا کنیم؟ امام فرمود نه، چون خدا از اونها بخشید در گذشت، ما هم باید او رو ببخشیم. این نمونه کوچکی قطره ای از دریای بیکران به معجزاتی هست که برای امام حسین علیه السلام در تاریخ آمده. پس اینم یک پیغمبر که مقایسه می شود زندگی امام حسین و فضائل امام حسین با این پیغمبر بزرگ الهی. و نکته ای که امشب میخوام بیشتر در بارش فیض رو، اشاره رو، بعد هم روزه و مصیبت، در باره حر ابن یزید ریاحی هست. این جمله رو داخل پرانتز بگم، بقیه انبیا هم اگرچه نامشون در این زیارتنامه نیامده که با وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها در باره اس از پیغمبر فرمود یه روزی بچه هام رو برداشتم، حسن و حسین رو، رفتم پیش پیغمبر، گفتم یا رسول الله اینا هر دوشون فرزندان شما هستن، اینا هر دوشون نوه های شما هستن، شما هم خیلی دوستشون دارید، بگید بدادم چه چیز به اینها به عنوان ارث واگذار میکنید؟ فرمود هیبت و سیادتم رو به حسن میدم، جود و شجاعتم را هم به حسین میدم. پس اینم ارث از پیغمبر. حالا نکته اصلی، چون شب چهارم منصوب است هم به طفلان زینب هم به حر ابن یزید ریاحی، یه جمله از فضائل حر براتون بگم و بحثم رو سعی میکنم امشب کوتاه و مختصر در خدمت شما بزرگواران بوده باشم. حر ابن یزید ریاحی چه کرد که به این جایگاه رسید؟ حر ابن یزید ریاحی با یک لحظه تفکر، این که بگیم یک ساعت فکر کردن، پاداش 70 سال عبادت داره، این یک نمونه بارزش هست، این یک درس بزرگ هست در واقعه کربلا و عاشورا. خیلی ها بودن ادعای مسلمانی میکردن، جزء سپاه امام هم بودن ولی لیاقت نداشتن، جدا شدن. اما بعضی ها هم از سپاه دشمن لیاقت داشتن اومدن، که از جمله معروفترینشون همین حر ابن یزید ریاحی هست. مقامش چه مقدار بالاست؟ یه نکته تاریخی براتون بگم و بعد مصیبت. زمان شاه اسماعیل صفوی، اومد گنبد و بارگاه امام حسین علیه السلام رو زیارت کرد و دستور داد که تعمیر کنن به بهترین نوع. وقتی تعمیر گنبد و بارگاه تمام شد، سراغ گرفت که درباره حر ابن یزید ریاحی که چرا قبرش جدا هست، چرا قبرش در فاصله یک فرسنگی کربلا هست، دلیلش چیه؟ مواردی رو مطرح کردن که بعد اشاره خواهیم کرد. این نکته مهم هست، گفت میخوام قبر حر رو هم چون جز به شهدای کربلا بوده تعمیر کنم. بعضی از افراد اومدن گفتن نه احتیاج نیست، شاید اصلا این که جدای از شهدای کربلا دفن شده دلیل بر همین امر داشته باشد که جایگاهش بالا نیست، که گرچه جدا دفن شدنش این بود که قبیلش اومدن بدنش و جنازش رو برداشتن و بردن پیش قبیله خودش رو اونجا دفنش کردن و از جمله شهدایی هست که سرش از بدن جدا نشد، دلیلش این هم بعضی ها گفتن چون جدای از شهدای کربلا شاید لیاقت رو نداشته باشه. اختلاف بین علما و بزرگان، شاه اسماعیل صفوی یه مقدار دقتش بیشتر شد، گفت باید یه راه حلی برای این موضوع داشته باشیم، من بفهمم آیا هر واقعاً جزو شهدای کربلا سیاره. وقتی از علما نظر خواهی کرد، گفتن آه بهترین راه اینه که بدانیم که بدن شهید نمی پوسد، بدن شهید متلاشی نمیشه. اگه بخواییم بفهمی که هر واقعاً جزو شهدای کربلا، باید بریم قبرش رو بشکافیم، نقش قبر کنیم، ببینیم اگه بدنش صحیح و سالم هست او شهید است و از جمله اسباب ابی عبدالله فیض شهادت شامل حالش شده. اومدن دستور داد برید قبر رو بشکافید، تا قبر رو شکافتن دیدن بله بدن هر هنوز سالم هست، نپوسیده. نکته مهم اینجا هست، دید یه پیشانی دستمال به پیشانی هر بسته. شنیده بود که زمان شهادت هر امام حسین علیه السلام اون دستمال رو به پیشانی او بسته، گفت دستماله رو باز کنید به من بدید به عنوان تیمن و تبرک داشته باشم. تا دستمال رو از پیشانی هر باز کردم دیدن خون تازه جاری شد از زخم سر هر. هرچی دستمال آوردن عوض کردن بستن جای زخم رو خون بند نیامد. علما گفتن یقینا هر این لیاقت رو داشته که این هدیه امام حسین باید تا قیام قیامت همراه او باشد. تا دستمال رو دوباره بستن به پیشانی هر دیدن بله خون بند آمد. این عظمت بعد دستور داد که جایگاه و گنبد و بارگاه این او رو همانند شهدای کربلا تعمیر کنند و بسازند. از این نکته عظمت هر رو برای ما روشن میکنه. هر چه کرد؟ هر دو تا کار بزرگ انجام داد که عاقبت به خیر شد. همه ما دوست داریم عاقبت به خیر بشیم. از هر کی بپرسی چه مسلمان و چه غیر مسلمان، راهش رو دین به ما یاد داده. یکی از راههایی که میتونیم حواسمون رو جمع کنیم یاد بگیریم که چیکار کنیم که عاقبت به خیر بشیم، قضیه هر دو تا عمل رو به ما یاد بده. یکی اقامه نماز به صورت جماعت، یکی هم احترام به اهل بیت. که شنیدید هر وقتی آمد جلو لشکر امام حسین رو گرفت، داشتم صحبت میکردم یه مرتبه وقت نماز شد، امام فرمود ای هر حالا وقت نمازه، ما میخواییم برید نماز بخونیم، تو هم برو با سپاهت نمازتون رو بخونیم. یه وقت گفت یبن رسول الله برم نماز بخونم، منم میام پشت سر شما نماز بخونم. امام تعجب کرد تو هم پشت سر ما نماز بخونی؟ گفت بله، دلم که با شماست، اعتقادم با شماست، میدونم شما حق هستید، میدونم شما فرزند زهرایی، اقتدای به شما میکنم، اما دنیا مرا کشیده به اینجا، مقام دنیا دلم با شماست. اومد نماز خون پشت سر امام، نه تنها خودش، سپاهشم دستور داد بیان اقتدا کنم به امام حسین. نماز که تمام شد امام حسین گفت این نماز شاید تأثیر گذاشته باشه در وجود هر. صدا زد ای هر حالا که نماز تو پشت سر ما خوندی پس بگذار بریم دیگه، ممانعت نکن. گفت نه آقا جون نماز خوندم درست، احترام شما هم واجب، اما نمیگذارم قدم از قدم بردارید، چون نامه از طرف عبیدالله آمد، عبیدالله دستور داده که نگذارم شما قدم از قدم بردارید. یه وقت امام ناراحت شد نفرینش کرد که شنیدید سکلت که امک مادرت به عذاب بنشینه ای هر. تو این جمله رو گفت دیدن هر داره می لرزه، هر داره گریه می کنه. اونها چرا گریه می کنی؟ صدا زد حسین به من نفرین کرد، درباره مادرم هم نفرین کرد، یعنی مادرت به عذاب بنشینه، من چه کنم که مادر حسین زهراست، زبان من نمی چرخد. نکته ای رو درباره زهرا بر زبان جاری کنم. این دو تا احترام باعث شد هر صبح روز عاشورا وقتی داشتان میدید از سپاهش یه ندایی شنید یا هر ابشر بالجنه، ای هر بشارت باد به تو بهشت. این ندا چی بود که به گوش هر رسید؟ این دوتا کار بزرگ رو انجام داد، خدا عاقبتش رو به خیر کرد. به بهانه این که بیاد اسبش رو آب بده اومد سوار شد حرکت کرد پشت نخلستان، اون طرف خیمه‌های امام حسین علیه السلام و جزو شهدای کربلا شد، مقامش به جایی رسید. الان تا قیام قیامت هر جایی شیعه سلام بر حسین میدهد میگیم السلام علیک یا انصار ابی عبدالله یا اسما و ابی عبدالله، پر هم در زمره اونهاست. حالا که دلتون شکست سلام بدیم خدمت ارباب بی کفنمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله خدا قسمتمون کنه زنده باشیم و بارها و بارها بریم کربلا و قبر حسین از نزدیک زیارت کنیم و بعد از مرگمون از شفاعت حسین و فرزندان حسین بهره مند و برخوردار بوده باشیم.